15 بله سفر هر دوزه که رو
بله 6793 درس فقه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرایزمون در فرع ثانی بود. فرع ثانی که شیخ منعقد کردن این بود، فرمودند که حکم فعل فاسق، اگر این فعل فعل فاسق متعلق به فعل غیر بشه، گفتیم فاسقی آمده است اموال یتیم را دارد میفروشد، دختر یتیم را دارد شوهر میدهد، آیا جایز است ما این اموال را از این فاسق بخریم؟ دختر را برای پسرمون یا برای خودمون تزویج کنیم از طرف با قیمومت این فاسق، حالا یا فاسق یا غیر سق. شیخ می فرماید چی؟ شیخ می فرماید که بله فلا یجوز الشراء من، جایز نیست شما ازش بخرید. وقتی که فاسقه، وقتی غیر ثقه هست، داره مال را عرضه می کند، شراء از او جایز نیست. و این ادعا کون البی مصلحتا، ولی خودش ادعا بکند بی مصلحت، این مالی که دارم میفروشم مصلحت یتیم است، این ازدواج مصلحت یتیمه هست، توجه میفرمایید؟ با این حال شیخ میفرماد فلا یجوز الشراء من، حتی اگر ادعای مصلحت بکنه، بل یجب اخذ المال من یدهی، بلکه واجب است شما مال را از دست این فاسق بگیری. و یدل علی، میاد ادله ای رو ذکر میکند که ادله رو قبلا بحث کردیم دیگه نمیخونیم، صحیحه اسماعیل ابن سعد و موثقه زرعه، موثقه سماعز که دوباره شیخ اینجا میفرماد موثقه زرعه، زرعه ان سماعز شروع میکند ادله رو، گفت تا اونجایی که میفرماید ولا یجدی هنا حمل فعل المسلم علی الصحیح، میگه چطور شد تو مورد قبلی تو قصه صلات بر میت اگر فاسق ما دیدیم نماز خوند، شما میگوی که نماز فاسق صحیحه، حکم صحتش میکنی به اصالت الصحه، الان اینجام فاسق متصدی بی شده، به اصالت و صحه حکم به صحتش بکن، چرا اونجا حکم به صحت کردی اینجا حکم به صحت نمی کنی؟ میگه علتش اینه که ما اونجا حکم به صحت کردیم در مثل نماز، به خاطر اینکه واجب در صلات میت صلات صحیحه هست و میدونیم که اصل صلات از فاسق صادر شده، خودمون دیدیم وایساد نماز خون، یا عدول بینه شهادت دادن که نماز خون، حالا شک داریم نمازش صحیحه یا نه، این شک در صحت با اصالت و صحه احراز میشد، با اصالت و صحه حکم میشد که نمازشو صحیح خونده، بنابراین دیگه نماز میت از ما ساقط میشه. قاعده فقهی است که مستنده به روایاته، حالا روایت داره، اما در داستان ما نحن فیه اینجور نیست. در داستان ما نحن فیه حکم نرفته است بر تصرف صحیح، اگر حکم رفته بود تو تصرف صحیح میگفتیم بله، و میدونیم که این فاسق دارد تو مال تصرف میکند، شک داریم تصرفش صحیح هست یا نه، اصالت و سه هم یه تصرف صحیح. اگر حکم روی تصرف صحیح رفته بود، اینم مثل داستان نماز میتش، در حالی که حکم رو تصرف صحیح نرفته، حکم رفته است بر روی موضوعی که اون موضوع عبارت است از اصلاح مال، اصلاح مال یتیم، مراعات حال یتیم، مراعات مصالح یتیم، حکم روی اون رفته. و ما شک داریم اصلا این موضوع تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده. وقتی شک در اصل تحقق این موضوع داریم، بنابراین اصل میشد عدم تحقق این موضوع، یعنی مراعات مصالح یتیم نشده است. اصل عدم مراعات مصالح یتیم است. فاسق میاد میگه چی؟ میگه من مراعات مصالحش کردم، من اخبار میدم به مراعات مصالح یتیم. اخبار فاسق لیس به حجت. آیه نبا میگه فتبینو. بنابراین اصالت الصحه اینجا جاری نمیشد و اخبار فاسق فایده ای ندارد. بنابراین مال رو که دارد میفروشد، شما حق ندارید بخرید. وقتی دارد بفرمایید که چه میکند، وقتی دارد که دختر رو شوهر میده، حق ندارید تزویج کنی.
خب مومن مگه ولایت ندارم برزن هم که داره میکرد مشتریه ولایت هم بخیر مومن سعیم.
حالا همه یه حرف اینه که دارن یا ندارن، اونم تازه اگر که خب اون وقت آقایون ثابت میکنن ولایت عدول مومنی. الان فاسق متصدیه به کی میره که
مالا داده دستی مشتری
کنه؟ مالا که داده مشتری بخوره؟
نه
او داره ادعا میکنه متصدی فاسقه یا رو عرض ما غیر ثقه است. شیخ میفرماد و این شیعت قلت که گفتی، آیا این همون دلیل اول است یا دلیل دومی رو شیخ ارائه کرده است؟ و این شیعت قلت تقریر دیگری است بر دلیل اول. دیدید مرحوم ایروانی گفت چی؟ گفت نه، این دلیل دلیل جدیدی است که دارد شیخ ارائه میدهد و دلیل اول نیست. آقای ایروانی تقریر و این شیعت قلت رو اینجور فرمودن که این یه وجه مستقله و حاصلش این است که اصالت و صحه در ایجاب اثبات نمی کند مگر اصالت و مگر چی؟ مگر صحت تأهلیه ایجاب، که اگر یه قبول صحیح بهش بخوره این عقد منعقد می شد. اما احراز نمی کند آیا این تصرف تصرفی است که مراعات چه مصالح طفل درش شده، مصالح یتیم درش شده است یا نه. اینو احراز نمیتوند بکند. وقتی که اینو نتوانست احراز بکند، بنابراین اصالت و صحه برای ما انتاجی ندارد در مقام. اصالت و صحه چی برای شما درست میکنه؟ ببینید اصلا آقای ایروانی میگه این فرمایش دوم شیخ اینه که شما اصالت و صحه هم جاری کن. اصالت و صحه یعنی ایجاب صحیح. و ایجاب صحیح اگر قبول صحیح بهش بخوره میشه عقد صحیح. خب به فرضم که عقد صحیح هم که شما نتیجه بگیری، آیا این عقد که صحیح نست مراعات مصالح طفل درش شده است یا نه؟ نمیتوند اثبات کند مراعات مصالح طفل درش شده یا نه. مراعات مصالح طفل خودش یه موضوع مستقل است، با این اصالت و صحه قابل اثبات نیست. بنابراین نمیتواند اصالت و صحه این رو درست کنه. آقای ایروانی فرمودن این دلیل دومه. شیخ خودش میفرماید چی؟ میفرماید که مثل این که لو شکل مشتریو فی بلوغ البایه، مثل این که مشتری شک کند در بلوغ بایه که آیا بایه چه هست؟ آیا بایه که دارد مالو میفروشه بالغه یا نه؟ به اصالت و صحه بخواد چی درست کند؟ درست کند که بله این بایه بالغه. همون جور که نمیتواند به اصالت و صحه بلوغ رو درست کند، به اصالت و صحه این که مراعات مصالح طفل شده است هم نمیشد درست کرد. این را میفرماید. ثم میفرماید فتعمل شیخ. دیرو گفتیم این فتعمل به کجا میخورد؟ سه وجه براش گفت. یکی آقای ایروانی بود، فرمود فتعمل به دلیل اول نمیخورد، به دلیل اخیر نمیخورد که پشتش میگه فتعمل، برمیگردد به اون دلیل اول. آقای ایروانی اینا رو و این شعت قلتر و تقریر دیگری برای همون دلیل نگرفت، دلیل دوم گرفت. دلیل دوم گرفت، میفرماد این مطلب تمامه، صحیحه که شیخ دلیل دومشون هیچ مشکلی نداره، دلیل دوم تمامه. بنابراین فتعمل میخورد به دلیل اولی که شیخ ارائه کرده است. این فرمایش جناب ایروانی که فتعمل و زد به دلیل اول. میشد فتعمل رو به چی هم زد؟ فتعمل رو شما میتوانید داده بزنید به همین دلیل دوم، به این که فرق بگذارید بین داستان بلوغ بایه و داستان چه؟ داستان بفرمایید اصالت و صحیحی که تو این عمل دارید جاری میکنید، اصالت و صحیحی که باش میخوان اثبات مصالح بکنید. بگن آقا اصالت و صحیح امر غیر اختیاری که بلوغ است نمیتوند درست کنید، اما اصالت و صحه امور اختیاری رو میتونه درست کنه و مراعات مصالح یتیم امر اختیاری است. میتونه مکلف، میتونه فاسق مراعات کند مصالح یتیم یا را یا نه؟ میتونه. بنابراین مراعات مصالح امر اختیاری است، اصالت و صحه امور اختیاری رو میتونه درست کنه. چرا؟ به خاطری که اصالت و صحه مال کجاست؟ اصالت و صحه مال اونجایی است که فعلی را دارد انجام میداد مکلف ان اختیاره. ما شک داریم آیا این فعل را که ان اختیارن دارد انجام میدهد صحیحاً انجام میدهد یا غیر صحیح. میگم بله، حمل فعل مسلم بر فعل صحیح باید بکن که این فعل اختیاری خودش را صحیحاً انجام میدهد. بنابراین اصالت و صحه امور اختیاری رو درست میکنن و فروخت و در بیع مال یتیم مراعات مصالح طفل را کردن یه فعل اختیاری است. فاسق هم میتونه این مراعات رو بکنه. بنابراین حکم میشد که به اصالت و صحه میشه درستش کرد، اما داستان بلوغ را نمیشد با اصالت و صحه درست کرد. توجه فرمودید؟ خب بنابراین لذا شیخ یه فتعمل میزند بلوغ غیر اختیاری است، با اصالت و صحه درست نمیشه. اینم وجه دوم فتعمل. وجه سومش هم دیرو برای شما گفتیم که خود شیخ حتی جریان اصالت و صحه در امور غیر اختیاری هم تمام میدونه. میگه بلوغ هم حتی میشد با اصالت و صحه درستش کرد. خود شیخ تو بحث چی؟ قاعده صحت، بله اونجا که قاعده فقهیه اصالت و صحه رو پایان استصحاب بحث میکند، اونجا نظر شیخ این است که حتی اصالت و صحه که شما جاری کردید به واسطه جریان اصالت و صحه حتی اثبات بلوغ هم که امر غیر اختیاری است میتونید بکنید. بنابراین این فتعمل اشاره به اونجاست. تا اینجا رو دیرو گفته بودید از نوع عاده کردم که آقایون متذکر عرایض دیروز ما باشن. حالا شیخ مطلب دیگری میفرماید. مطلب امروز چیه؟ در ادامه همون فرمایششون میفرمان که خب حالا اگر بفرمایید که بله، میفرماد نعم لا وجد مکاسب، از گوشواره شما بخونم، میفرماد بله نعم لا وجد فی ید الفاسق. حالا اگه فاسقی که تو مال یتیم تصرف کرده الان ثمن مال یتیم دستشه، یعنی این کتاب مال یتیم بود، کتاب یتیم رو فروخته پولشو گرفته، الان پولی کتاب یتیم دست فاسق. نعم لو وجد فی ید الفاسق ثمن من مال صغیر لم یلزم الفسخ مع المشتری. آیا آقای ظفر که شخص ثالثم، من کتاب رو از فاسق خریدم، پولش رو دادم فاسق، کتاب یتیم الان پیش منه، پولش پیش فاسقه، آقای ظفر که شخص ثالث هستن، آیا آقای ظفر میبایست که این معامله رو فسخ کنن؟ به من بگن تو چرا مال یتیم خریدی؟ کتاب از دست من به قهر بگیرن، برن بدن به فاسق، بگن تو غلط کردی مال یتیم فروختی، پولم از فاسق بگیرن بیان و بدن به من و معامله رو فسخش کنن. آیا آقای ظفر یه همچی که شخص ثالثن یه همچی وظیفه‌ای دارن؟ شیخ می‌فرماد لم یلزم الفسخ مع المشتری. نه آقای ظفر شخص ثالث همچی وظیفه‌ای ندارن، خود فاسق هم وظیفه‌ای در فسخ ندارد. خیلی خوب، لم یلزم الفسخ مع المشتری و اخذ ثمن من الفاسق، لان ما ثمن از فاسق بگیرن بیان بدن به من، پولا کتاب از من بگیرن بذارن تو اموال یتیم. چرا آقای ظفر این وظیفه رو ندارن؟ لان مال الیتیم الذی یجب اصلاحه و حفظه من التلف، چون مال یتیمی که ما باید حفظش کنیم و اصلاحش کنیم تلف نشه، الان دیگه معلوم نیست ثمنه یا مثمنه، الان دیگه معلوم نیست کتاب مالی یتیمه یا پولا مالی یتیمه، چون اگر مصلحت یتیم در بی باشد پولا مالی یتیمه، اگر مصلحت در عدم البی باشد کتاب مالی یتیمه. ما نمیدونیم الان مصلحت خارجیه در کدومه، بنابراین مال یتیم مردد است بین ثمنه و المثمن. وقتی مال یتیم مردد شد بین ثمن و مثمن، اصالت و صحه، اصالت و صحه معامله که معامله فاسق صحیح بود است من طرفی، یعنی فاسق به من فروخته صحیحاً فروخته، من خریدم کتاب یتیم را صحیحاً خریدم، اصالت و صحه من طرفین حکم میکند که اولی مال یتیم است. اولی کدوم بود؟ ثمن، یعنی خود ثمن، الان پولا دیگه مال یتیمه. اصالت و صحه از طرفین، از طرف بایه و مشتری حکم میکند که ثمن دیگه پولا مال یتیمه. وقتی پولا مال یتیمه پس دیگه فسخ لازم نیست. پایانش دوباره شیخ میفرماد فتدبر. توجه فرمودی؟ خب آقای ایروانی دوباره آمده است. بله، پس تا اینجا روشن شد. امر به تدبر میکند شیخ، امر به تدبر شیخ. یه بار دیگه مطلب شیخ رو تقریر کنم سریع. فاسق آمده مال یتیم رو فروخته، منم ازش خریدم. الان مال یتیم پیشی منه، پولا پیشی فاسقه سمن. آیا آقای ظفر باید اینجا بیان معامله رو فسخ کنن، مال یتیم رو برگردونن پیش یتیم، یا همچی حقی ندارن؟ شیخ میگه نه، آقای ظفر همچه وظیفه‌ای و همچه حقی ندارن. چرا؟ چون اصالت و صحه من طرفین، هم از طرف فروشنده که فاسق است، هم از طرف من که خریدارم، میگه معامله صحیحاً واقع شد. اگر معامله صحیحاً واقع شده باشد، الان مال یتیم کتاب نیست دیگه، پولا مال یتیمه، بنابراین پولام در اختیار یتیم است، بنابراین اشکالی ندارد، دیگه احتیاج به فسخ نداره. فتدبری که میگرد اشاره به این است که خب فرق است بین این صورت، همین صورت الانی که گفتیم که مال و فروخته و اصالت و صحه در موردش جاری کردیم، و صورت قبلی که شیخ تو صورت قبلی اگر یادتون باشد اصالت و صحه جاری نکرد. صورت قبلی کجا بود؟ گفت آقا مال رو فروخته، این اصالت و صحه اثبات نمی کند که مطابق مصالح یتیم بوده است. در صورت قبلی اصالت و صحه رو جاری نکرد، حالا اینجا اصالت و صحه رو دارد جاری می کند. فرقش در چی چیه؟ میگه فتدبر، که من حواسم هست، من شیخ، اگه حواسم نبود که من اونجا اصالت و صحه رو جاری نکردم، اینجا اصالت و صحه رو جاری کردم، اینا با هم فرق داره. اگه فرقشو من حواسم نبود، دیگه من شیخ اعظم نبودم. فتدبر، که من ملتفت فرق این دو جا هستم. فرقشون چیست؟ فرقش این است که اصلاح مال یتیم شرط است در صحت هم ایجاب هم قبول. درسته؟ معامله باید اصلاح مال یتیم باشد تا هم ایجاب درست باشد هم قبول باشد. چرا؟ به خاطر ای که هر کدوم از بایع و مشتری دارن در مال یتیم تصرف میکنن. بایع دارد مال یتیم را میدهد، مشتری دارد مال یتیم را اخذ میکند، میگیرد. بنابراین معامله ای که بین دو تا شخص است، این منوط است به این که میبایست مطابق مصالح یتیم باشد. درست شد؟ اینجا خود این دوتا که دارن میدن و میگیرن، بایه و مشتری، نمیتونن اصالت و صحه جاری کنن. چون اصالت و صحه بخوام من مشتری اصالت و صحه جاری کنم، یا بایه در عمل مشتری اصالت و صحه جاری کنن، این دوتا جریان اصالت و صحه اثبات نمیکند تصرف فاسق در مال یتیم طبق مصالح یتیم بوده است. درست شد؟ پس اونجا اصالت و صحه جاری نمیشد، به خلاف اصالت و صحه پیش آقای ظفر. توجه می‌فرمایید؟ شخص ثالث که آقای ظفرن، آقای ظفر الان اصالت و صحه که جاری میکنن در چی؟ در فعل بایه و مشتری. میگن آقا هم بایه فعلش صحیحه، هم مشتری فعلش صحیحه، بنابراین وقتی فعل این دوتا صحیحه، معامله صحیحن است. معامله که صحیحن است، الان سمن مال یتیمه. توجه فرمودید؟ خب این اثبات میکند که سمن مال یتیم است، پس اینجا اصالت و صحه جاری است. اما در فرض قبلی برای بایه و مشتری خودشون دوتای بخوان اصالت و صحه جاری بکنن، اثبات نمی کند معامله مطابق مصالح یتیم بوده است. اما آقای ظفر متصدی که نبودن که، نه تو مال یتیم هم آقای ظفر تصرف نکرده. الان آقای ظفر میخوام ببینن آیا وظیفه شونه این معامله رو فسخ کنن یا نه. میگن خب اصل این است، اینا دوتا مسلمانن، فعلی را انجام دادن، اصالت و صحه در فعل مسلم دلالت میکند صحیحن انجام دادن. اگر معامله صحیحن انجام شده باشن، الان سمن در ملک یتیم است، بنابراین من حق ندارم معامله رو فسخ کنم، برم یکی بزنم پسی کله مشتری بگم تو مالی یتیم خریدی بده من بیرم و برم پس بدم، من همچی وظیفه ای ندارم. پس شیخ بله در اولی هم فعل غیره، من که اصالت و صحت در قبول خودم اجرا نمی کنم که، قبول خودم و که خودم گفتم قبل تو میدونم درسته، مالم دارم میدم به فاسق، اصالت و صحت من در فعل فاسق جاری میکنم که فاسقی که دارد مال را میفروشد ایجابش صحیحه، درست شد؟ قبول خودم هم که خودم بعد در فعل خودم جاری نمیکنم، میگه عقلم کمه، هر کسی فعل خودشو میدونه احتیاج به اصالت و صحه نداره، در فعل طرفم جاری میکنم، میگم این فاسقی که دارد میفروشد مال یتیم را به تویی که میگه صحیحن میگه، منم که قبل تو را صحیحن گفتم پس عقد صحیحه. شیخ میگه بله عقد شما صحیح میشد، الا اینکه صحت عقد شما نمیتوند ثابت کند بیع فاسق مراعات مصالح یتیم درش شده، درست شد؟ پس اونجا اصالت و صحه نمیتواند مراعات مصالح یتیم را اثبات کنه. اصالت همینا میگه، خب همینا میگه، خدا بابا دو بیامرزه. شیخ میگه اصالت و صحه اینجا جاری نمیشه، بخیم جاری بکنی نمیشه چیزی را باش ثابت کنی که فعل فاسق مراعات چی شده؟ مراعات مصالح طفل درش شده. همینو میگه، میگه جاری نمیشه، نمیتونی باش ثابت کنی مراعات مصلحت طفل شده. این
قاعده اصالت و صحه یه استثناء که نیست که قاعده همه باربندی در قضیه رو
ثابت کن، بار و بندیلی قضیه را ثابت میکنن. موضوع ما چی چیه؟ موضوع بیع صحیح اگر بیع مال یتیم باشد این است، بیع مال یتیم وقتی صحیحه که مراعات مصلحت یتیم شده باشد، فرق نمیکنه لازم شرعی باشد یا هرچه باشد، باید شارع اخذ کرده باشه، شرعی باشه، باید لا تقربو چی؟ الا بالتی هی احسن، باید مراعات مصلحت طفل بشه و الا تصرفت صحیح نیست. اصالت و صحه نمیتوند مراعات مصلحت طفل را ثابت کنه، اون موضوعش جداست. خیلی خوب، عکسش شد، ببین باریکلا، صحت بی منوط به مراعات مصلحت است، با مصلحت نمیتونی او را ثابت کنی، هیچ لازم و ملزوم نیست، صحتی که خارجن صحیح باشد نه با اصل بخوای ثابتش کنی، صحتی که بخوای با اصل ثابتش کنی نمیتوند اثبات مصالح واقعی بکند در مال یتیم، بیعی صحیح هست که مصالح واقعی برای یتیم داشته باشه. خب اما آقای ظفر ندادن، نگرفتن، نبایعه، نمشتریست، هیچ تصرفی در مال یتیم نکرده، حالا میخواد ببینه وظیفه دارد بزنه پسی گردنی مشتری بگه تو غلط کردی مال یتیم خریدی، یکی هم بزنه پسی گردنی بایه بگه تو غلط کردی فروختی، به من بگه کتابو پس بده، به بایم بگه پولا اینو پس بده، معامله را فسخ کنه. آقای ظفر هم چه وظیفه ای نداره؟ آقای ظفر
حد نماز و حضور هم درست میکنه. ببینید اینجوری فرق نمیکنه، یعنی گفتیم نماز
به جد همچی چیزی نیست، به جدم به جد اطهرم گفت همچی چیزی نیست. چرا؟ همچی چیزی نیست. شما نیست، این نیست. وقتی شما نماز خون سلام نماز رو داد، خب شک کرد خدایا وضو داشتم یا نداشتم، باید چیکار کنیم؟ اینجا شما نماز گذشته صحیحه، اما نسبت به نماز آینده تو داری وضو بگیری؟ تعجب هم
نه، نسبت به خودم میبینید اون که نسبت اصالت صفی فیل الغیبه. یه شرط میگه آجا من نماز رو درست خوندم یا نه، این میگه که برای اصالت درست خوندم. اون چه؟ وقتی که
اصالت و صحه شما پیش نمازی منی، امامی منی، من به اقتدا کردم، شک کردم نماز صحیح هست یا نه. اصالت و صحه میگه نماز شما صحیح هست. خب کدوم وضو؟
وضو که باید نماز رو خونده چون مقدم هست.
لا اله الا الله. صحب کن، من الان در قرائت شما شک که این بند خدا فرق بین ساد و سین و اینا رو میذاره دیال. خب گفتم حالا من گوشم سنگینه، یه وقت من درست نشنیدم و فعل مسلمانه، انشالله صحیح نمازشو خونده. خیلی خب، آیا این اصالت و صحه در نماز شما دلالت میکند که وضوی شما هم صحیح باشد؟ نشد. اون اصالت و صحه در مورد وضو است. ایشون میگد اصالت و صحه در مورد نماز، وضو منم درست میکنه. الان اگه شما خودت در وضو شکی داشته باشی اما وایسادی نماز رو خوندی، منم به اقتدا کردم، منم شکم تو ولد زالینه تو، اما گفتم ایشالله ولد زالینشو درست گفتی. خیلی خوب، شما خودت میای از من میپرسی آقا من وضومو که گرفتم شک کردم، مسی پامو کشیدم یا نکشیدم؟ خب الان من بگم خب من که اصالت و صحت جاری کردم در مورد نماز شما، به اقتدا کردم، نمازم هم درسته، پس شما وضودم درسته، درسته؟ شک در مسی پادو کرده کشیده یا نه؟ قاعده چی؟ قاعده تجاوز در مورد وضو جاری نیست، باید بری وضو دوباره بگیری. فهمیدی؟ اصالت و صحه در نمازت وضو درست نمی کنن. خب تا اینجا روشن شد. بنابراین اینجا اصالت و صحه جاری نمی شد تو ما نحن فی، اصالت و صحه تو این مسئله برای آقای ظفر جاری می شد اما تو مسئله سابق جاری نمیشد. وچش هم خدمت شما گفتیم، مرحوم آقای ایروانی، اینم زود بگم، مرحوم آقای ایروانی میفرمان اجراء اصالت و صحه اینجا، یعنی تو قصه آقای ظفر، دونهی فی المسئلت سابقه، اما تو مسئله سابق که مال یتیم رو میخواست بفروشد و با اصالت و صحه میخواست مصلحت رو ثابت کنه، اونجا جاری نمیشن. چرا؟ کاشفون ان عمدت الوجه فی عدم جریان هنا. میگه چرا جاری نمیشد اونجا؟ میگه همون وجهیست که ما گفتیم، نه اون وجهی که شیخ تو رتبه اول گفت، دلیل اول شیخ نیست. چرا؟ چون تو دلیل اول شیخ اونجا اصالت و صحه جاری میشد. توجه میفرمایید؟ و بنابراین اینجا آقای ایروانی میخواد بگه اینی که شیخ میگه اینجا جاری نمیشه، اینجا جاری میشه، تو آقای ظفر اصالت و صحت جاری میشه، تو قبلیش جاری نمیشه، شاهد این است که قبلی را دارد بیانی من میگیرد که دلیل مستقله. بعد یه اعتراض به شیخ داره، میگه شیخ شما در آخر کلام فرمودید چی؟ میگه در آخر کلام شیخ فرمود، بله فرمود، به خاطر این است که الان نمیدوند آیا فتدبر کو، بله میگه نمیدوند لا یعلم، آقای ظفر نمیدوند انه سمن اول مسمن، میگه آقای ظفر نمیدونه الان مال یتیم سمنه یا مسمن، و اصالت و صحه میگه سمنه. اینا ای روانی اشکال دارد به شیخ، میگه عجب حرفی میزنی شیخ، بر فرضی که اصالت و صحه جاری نشود کجا سمنه؟ اگر کسی گفت اینجا آقای ظفرم اصالت و صحه نمیتونه جاری کنه، بنابراین اگه آقای ظفر نتوانست اصالت و صحه جاری کنه پس معامله صحیح نیست. وقتی معامله صحیح نیست چی؟ کتاب از ملک یتیم خارج نشده و سمن و پولش داخل در ملک یتیم نشده، بنابراین در فرض عدم جریان اصالت و صحه استصحاب عدم انتقال کتاب به من مشتری باقی است، که کتاب باقی است در ملک خود یتیم و ثمنم باقی است در ملک من مشتری. بنابراین اینی که می‌فرماید ما نمی‌دونیم آیا ثمن مال یتیم است یا مسمن، علی تقدیر جریان اصالت و صحت است، که اگر اصالت و صحت جاری بشود نمیدونیم کدوم مال یتیم است، آیا کتاب مالشه یا پولا مالشه، و الا اگر اصالت و صحت جاری نشد یقینا کتاب مالشه و ثمن مالش نیست. اینم مسئله سومی، که مسئله دومی که شیخ فرمود. میرسیم سر مسئله‌ای که این دوتا مسئله تقریبا ریخت و پاشی بود که باید جمعش میکردیم، خورد ریزا کلام شیخ بود. مسئله اصلی میرسیم که شیخ عنوان میکند و مسئله بسیار مهمی است، و اون مزاحمت فقیه با فقیه دیگر. آیا جایز است یه فقیهی که متصدی شد؟ خیلی خوب، آیا جایز است فقیه دیگری با او مزاحمت کنه؟ حالا این یه مسئله عامه، در اموال یه یتیم جاری میشد، در قیمومت یه یتیم جاری میشد، برو بالا تا امور عامه مهمه ای که یه فقیه دست روش گذاشت و الان متصدی شده است. هل یجوز لفقیه آخر معارضتهی و مزاحمتهی؟ آیا این جایز است یا جایز نیست؟ و این مسئله بسیار مسئله مهمی است. شیخ متعرض این میشد. اینو تحت عنوان فرع سوم انشاءالله از فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
چرا؟ تو تا فقیه نامه نه؟ فوقه ها اینقدر با هم